ترین خبرها و گزارش های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما میکنیم. شهلای گلخوجا هستم. سلام. امروز در برنامه نزدیکان چوپان کشته شده تاجیک میگویند در قلمرو تاجیکستان مورد حمله مرزبانان ازبکستان قرار گرفتند.
پرندگی بعد دادارش وای میقاسم گفت وای دادارش تو دادارش دست شال پرندگی بعد وای زرش گذاشت دست چاپ کرد افتمازه چیکار کرد پولیش زد.
در قرقیزستان مادر ابرور عظیموف تاکید کرده است که با طرحریز بمب گذاری متروی سنکت پیتربورگ بودن پسرش باور ندارد.
الحمدلله یخش بولار
ما فرزندانمون رو خوب تربیه کرده ایم. من باور ندارم. می دونم که خیلی زود به گناهی پسرم ثابت می شود. او رو بدام
انداختند.
و در ولایت سوخت بر اثر صدمه در روی آهن دو وگان قطار بورکش از راه بیرون آمده سه وگان دیگر چپه شده است. برنامه رو با خبری فوری شروع میکنیم. بعضی از خبرگزاری های روسیه روزی 19 اپریل گفتند که در یک عملیات نیروهای FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ولایت ولادیمیر دو زاده آسیای مرکزی کشته شدند. بنا به خبرها این افراد برای همکاری با تروریستان بین المللی متهم شده عملیات بازداشتشان از طرف مقامات امنیتی راه اندازی شده بود. تفصیلات این خبر به زودی در سامانه ما cw.ozodi.org نشر می شود. در دایره تغییرات کادری در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سرداری ریاست بازرسی دولتی اوتومبیلی مشخص شد. امامعلی رحمان روز 19 اپریل با صدور فرمان اکبر نسیم زاده را به این وظیفه تعیین نمود. اکبر نسیم زاده تو این دم معاون رئیس همین نهاد بود. همچنین در پی این تغییرات رهبران چهار ریاست وزارت کارهای داخلی، سرداران شعبه های میلیسای 8 ناحیه و شهرهای قرغون تپه و سربند عوض شدند. رو میوریم به موضوعهای دیگر. تا به حال جسد یک چوپان تاجیک در دست مرزبانان ازبکستان باقی میماند. طوری در برنامه دیروزه گفتیم با عقیده مقامات تاجیکستان قضیه روز 15 اپریل در خاک تاجیکستان به عمل آمده مسئولیت این فاجعه به قول خانواده شایموفا بر دوش مرزبانان جمهوری همسایه است. خبرنگاران ما در دهه شولوم با عائله ماتمزده شایموفا خوردند که یک پسرشان کشته و دومی با جراحت ها در بیمارستان بستری است.
بینندگان عزیز، ما همین حالا در منطقه مرزی با ازبکستان یعنی در دهه شلوم این واقع شده است که در خانواده شایموف ها یک فرزند بر اثر تیرپرانی مرزبانان ازبکستان کشته شده است و یک نفر دیگر از پا دستش زخمی شده، حالا در بیمارخانه ناحیه ترسونزاده بستری است.
پسر قق تشرف کت بسای بلغواله اکبر املا
همکنون با آنکه از وقوع این حادثه 3 روز میگذرد، اما تا کنون مرزبانان ازبک جسد اهل دین شایموف را برنگردانیدند.
همه روزه گفته همه روزه هم نیست دینه بیسته دینه هم نیست.
در کجا هست ولی جسد بچه شما در کجا نگذرد؟ در طرف ازبکستان یا
تا ازبکستان در
ازبکستان
همین پاویدگی وقتی در بچه مردگی
اونا گرفته
بود.
حادثه تیرپرانی تقریبا در 500 متر واردی یعنی داخل قلمرو تاجیکستان رخ داده است.
برآمده گاوا گزنده میبرم گفته وای بچه نمیتونم میگم سراغ پرداگی پرداگی بعد دادارش وای میقسم گفته وای دادارش تو دادارش دست شال پرداگی بعد بوی زرش گذاشت دست چاپ کرد افتمازه چیکار کرد پولیش زد.
در خانواده شایموف ها 6 فرزند تا حال حاضر به سر می بردن که بعد از کشته شدن اسدین اینها 5 نفر بودند. روز شایموف برادر اسدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است.
روز اومد کی گواه های میکنه بود های کرده سود اکم گو های نک گفت گام نزد، سالات امسکسون گام نزد. همین خود اکم کانتر نزدیک شد که پارون یک تیر زد. اکم رسید نرسید نمیدونم. اکم همین خود خوک کرد. بعد مره کانتر نزدیک شد. هنده همین خود کانتر نزدیک شد که مره پارون دست مزد. دست مزد که بعد سرش خواب بدیم که پایون کردیم. سرش پایون کردیم که نزد نگفتم. دیگه جایم نزد نگفتم که پایون کردیم که یک تیر زد که پای ما رسید. پای می نه. اینجا زد اگر. ایچه زدگه ایسی برومه دگه ایچه زدگه ایسی برومه که بعد گرختیم بس هر میتره پنجاخ میتره همخل گرختیم که دیگه نشد همخل رفتیم که نشد که خون بسیار رفتیسته بود
از اسدین شایموف دو فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدونند منبعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان و ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اسدین شایموف برگردانیده شود. میرزا نبی خالقزاد، امریدین عالم، رادیو آزادی، دوشنبه.
دادگاه نویای بسمانی در مسکو روزی سه شنبه امر داد که ابرور عظیموف تا روزی 3 ایون در بازداشتگاه بماند. مفتیشان او را یکی از تهریزان بمبگذاری روزی 3 اپریل در متروی شهر سنت پیتربورگ میدانند که در نتیجه آن 15 نفر کشته شدند. عظیموف را روز پیشتر در نویای ادینسووا در کنار مسکو دستگیر کردند. مقامات امنیتی روسیه گفتند مسئول اکبرجان جلیلوف را برای بمبگذاری آماده کرده است، اما در شهر جلال آباد قرغیزستان نزدیکان ابرور عظیموف تاکید کردند که به این نامه اعتماد ندارند. در این باره همکارمان سجیده میرزا گزارش می‌دهد.
نزدیکان ابرور عظیموف، نفری متهم به تشکیل بمب‌گذاری مرگباری متروی سنت پیتربورگ، گفتند که عظیموف در هیچ صورت نمی‌توانست این عملی مدهش را انجام دهد. مادر ابرور عظیموف، وزیر میرزا احمد، و در شهر جلال آباد قرغیزستان گفت که این دسیسه است.
من هیچگاه باور نمیکنم. فرزندان من هیچگاه حتی بین هم بحث نکردند. ما فرزندانمون را خوب تربیه کرده ایم. من باور ندارم. میدونم که خیلی زود بیگناهی پسرم ثابت میشود. او را به دام انداختند.
تیز کنده بالام اخلانب مقلد بو بالام چون بگم پادستاوا دیب اویلیم.
دادگاه ناحیه بسمنی در مسکو روز سه‌شنبه امر داد که ابرور عظیموف تا روز 3 ایون در بازداشتگاه بماند. دادرس آرتور کارپوف با اعلان حکم گفت عظیموف باید تا 45 روز در بازداشتگاه بماند و در این مدت عیب نامه رسمی او اعلان شود. در عکس حال او را آزاد میکنند. ابرور عظیموف به این حکم اعتراض نکرد، ولی گفت که در این حمله مستقیما دست ندارد. مفتشان میگویند 3 اپریل در عرفه بمب‌گذاری در متروی پیتربورگ که 15 نفر را کشته به جا گذاشت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد، فردی متهم به این عمل تروریستی اکبرجان جلیلوف محض با ابرور عظیموف صحبت تلفنی داشت. اما بلال عظیموف، برادر ابرور عظیموف، میگوید که دادرش یک انسان آرام بود. او بر این نظر است که نوار ویدیویی بازداشت ابرور اصیل نیست و سلاح را به او بار کردند.
او میخواست به جایی رود که معاش خوب داشته باشد. کره رفت، ولی آنجا کار نبود و معاش ها نیز کم بودند. او دیگر انتخاب نداشت، از این رو به روسیه رفت. او دائما در فکر پول بود که برای آیله کلانمان دریافت کند. باید پول میافت که خانه همون را تعمیر و ترمیم کنیم. او برای تشکیل گروه متشکلانه جنایی و عموما برای صحبت با کسی وقت زیاد نداشت.
همسایه های این آیله ازبک‌تبار نیست از تربیه خوب فرزندان و معامله خوش آیله عظیموف ها صحبت میکنند.
من در برای او و اهل آیلهشان یگان گپی بد زدن نمیتوانم. او و برادرانش انسان های خوب و همسایه های خوب هستند. آنها به همسایه ها فقط کاری خوب کردند. اگر کسی از آنها کمک خواست، آنها همه وقت حاضرند که کاری از دستشان می آمده را اجرا کنند.
رابیه مدامینوا، همسری ابرور عظیموف، این اتهام را قبول ندارد و باور نمی کند که شوهرش پیشوای دهشت افکن ها باشد.
نه، شوهری من نمیتواند چون این کارو انجام دهد. او فقط در برای تربیه دخترش فکر میکند. او برای ساختن خانه پول جمع میکند.
به این ترتیب یکونیم ماه آینده ثابت خواهد کرد که مقامات مسکو عظیموف را آزاد میکنند و او بالاخره خانه اش را در زادگاهش بنیاد میکند و یا سالهای طولانی را در محبس روسیه میگذراند.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات افغانستان گفتند که در پای پرتاب قوی ترین بمبای غیرهسته‌ای در منطقه اوچینی ولایت ننگهار دو توجیک فرمانده گروه دولت اسلامی هم کشته شدند. محمد رودمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز 19 اپریل گفت در مجموع در این حمله 13 تن از قماندان های ارشد این گروه به هلاکت رسیدند. برای محو پناهگاه جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی، آمریکا روز 13 اپریل در نواحی اوچینی ولایت ننگهار بزرگترین بمبای غیرهسته‌ای را استفاده کرد. در نتیجه این ضربه به گفته مقامات افغانستان 100 جنگجو و جمله تندروان خارجی کشته شدند. برای شهری بیشترین موضوع من با قادر حبیب، سردبیر رادیوی افغانستان، آزاد صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. خب می گفتید که در افغانستان واکنش به استفاده از این بمبای بزرگ چگونه بود و بحثا تا کنون ادامه دارد، سیاستمداران و مطبوعات چی میگوید؟
بله، واکنش ها در سطح گسترده به حمایت از استفاده از این بم بزرگ بوده. مقامات حکومت افغانستان در مجموع در ساعات نخست استفاده از بم بزرگ غیر هسته‌ای گفتند که این استفاده از این بم در هم آهنگی با مقامات افغان صورت گرفته. تنها واکنش منفی در سطح نسبتاً بلند میدانیم بگوییم که از طرف رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی بوده که این حمله را محکوم کرده و همچنان یک تعداد محدود از مقامات افغان در ارتباط به این حمله از خود واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی نشان دادند. اما مردم محل که مهمتر از هم هستن، چرا که اونا متاثر شدن یا متاثر میشن از حضور داعش و استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقهشان، زمانی که ما با اونا صحبت داشتیم از استفاده از بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا در منطقهشان استقبال کردند. اونا میگن که از مظالم داعش اونا به تنگ آمده بودند در منطقه و نیروهای افغان تلفات سنگین را در چندین عملیات متکرری که بالای این پناهگاه های داعش داشتند متحمل شدند و نتوانستند که پیشروی داشته باشند. بنابراین نیاز بود تا این استحکامات و تونل هایی را که داعش در این منطقه ایجاد کرده بود از بین برده شود.
خب در رابطه با هویت جنگجویان چه گزارش های تازه هست و اگر فرض کردیم یگان دلیل های ثابت کننده هست که این فرمانده از این کشور است یا از کشور دیگری خارجی؟
اسناد شواهد تا هنوز ارائه نشده بجز از یک عکس یک فرمانده تاجیکی که در اختیار خبرنگار ما و شما در تاجیکستان در دوشنبه قرار گرفته. به استثنای از او سایر رسانه ها نتانستند که اسناد شواهدی از مقامات افغانی و آمریکایی در مورد هویت کشته شدگان به دست بیارند.
اگر ببینیم اخیرا سفری مشاوری امنیتی پرزیدنت امریکا با کابل صورت گرفت و اون با مقامات افغانستان صحبت هم انجام داد، هرچند در برای صحبت و برنامه مشخصی اونا حرفی نیست، ولی میتونید بگید که افغانستان از امریکا چی انتظار دارد؟ شاید در بخش نظامی اگر بگیرید.
مقامات افغان در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان به یک بنبست مواجه است و فکر میشه که حکومت افغانستان از تقاضای فرماندهان آمریکایی در افغانستان که اعزام چند هزار سرباز اضافی به افغانستان است حمایت میکنند و اینا میخواهند که همین وضعیت همین بنبست بشکند و طالبان به یک شکست روبرو شوند.
تشکر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. دو ستونی نقلیت سوخت حادثه از رو برآمدن قطار در شهر بستان را تحقیق میکند. فاروخ مرادزاده معاون دو ستونی نقلیت سوخت در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از آموزش نهایی مقامات مربوطه فرضیه های اول این صدمه بیان میشود. برخی منابع از رو بیرون شدن قطار و بسیو کارمندان تکنیکی که قطارها را خوب وصل نکردند بستگی میدهند. برخی هم این صدمه را نتیجه به بیراه راندن قطار میدانند. شام 18 اپریل در حدود شهر بستان دو واگن قطار برکش از رو بیرون و سه واگن دیگر چپه شد. خوشبختانه در نتیجه این صدمه کسی آسیب ندید. به خبری فرهنگی، محدودیت برای روی صحنه آوردن اثر مؤلفان خارجی و برتری دادن به هنرمندان و کارگردان های جوان از شرط های اصلی جشنواره امساله پرست 2017 بوده است. در این جشنواره که روز 18 اپریل در دوشنبه افتتاح شد، مسئولان وزارت فرهنگ گفتند در انتخاب و باگذاری اثرهای تئاتری تغییرات به میان آمده است، ولی منقدان تئاتر میگویند در اصل به صحنه ماندن آثار مؤلفان مشهور خارجی بدیه ندارد. با امید خبرهای خوش برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پارلمان بریتانیا روزی چهارشنبه سنه انتخابات غیر نوبتی را اعلان کرد. انتخابات پیش از مهلت روزی 9 ایون امسال برگزار میشود. به جانبداری این قرار اکثر نمایندگان پارلمان رأی دادند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا که روز گذشته مسئله انتخابات غیر نوبتی را مطرح کرد، گفت که حکومت بریتانیا در مورد خارج شدن از اتحادیه اروپا نظری یگانه ندارد. تریزا می رهبر محافظه‌کاران بریتانیا امیدوار است که نتیجه انتخابات موقع او را مستحکم میکند. جرمی کوربین رئیس حزب کارگری بریتانیا روز گذشته در واکنش به این بیانیه نخست وزیر گفت:
I welcome the opportunity for us to put the case to the people of Britain.
من از این امکانات که قضیه را به مردم بریتانیا واگذار کنیم استقبال میکنم تا در برابر این حکومت که برنامه اقتصادیش ناکام شد، خدمات طبی بریتانیا را به مشکل مواجه کرد، مکتب ها را به کمبود سرمایه روبرو کرد، بسیار آدم ها را در حال نامعینی قرار داد، استقبال میکنم. ما میخواهیم گرفتن تصمیم را به مردم واگذار کنیم، اقتصادی را بنیاد کنیم که غمی همه را خورد و برگزیت و شکلی باشد که به نفع همه کار کند.
تابستان سال 2016 هم بریتانیایی ها برون رفت از اتحاد اروپا را جانبداری کردند. این کشور سال 1973 هم به اتحاد پیوسته بود و اولین کشور خواهد شد که اتحاد را ترک میکند. در حدود یکی از قسمهای حربی عراق علیه مشاوران نظامی امریکا و استرالیا از گاز زهرآگین ایپرید یا خردل استفاده شده است. در این باره شبکه تلویزیونی CBS روز 18 اپریل خبر داد و گفت که حمله از طرف گروه تندروی دولت اسلامی صورت گرفته است. در چند روز اخیر بار دوم است که جنگجویان گروه دولت اسلامی از حمله کیمیاوی کار میگیرند. روز 16 اپریل خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت جهادی های گروه دولت اسلامی زهر نامعلومی را کار بردند که در نتیجه آن 6 نظامی آسیب دیدند. تحقیق این حادثه جریان دارد. ماهی ینوری سال روان نظامیان عراق بسته های آموزشی و زهر خردل را در کناره های مفصل آشکار کردند. به گفته فرماندهی نیروهای عراق، جنگجویان گروه دولت اسلامی این مواد را با موشک ها آزمایش میکردند و میخواستند که در جنگ ها استفاده کنند. ایپرید یا گاز خردل به اصطلاح پدری همه سلاح های کیمیاوی بوده، به عضوهای نفسکشی اصابت میکند و پا زهر ندارد. استفاده این گاز هنوز از زمان جنگ اول جهانی ممنوع شده بود. در یک عملیات نیروهای FSB یا خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر شرق شهر مسکو 2 زاده آسیای مرکزی کشته شدند. خدمات فدرالی امنیت روسیه روز 19 اپریل با پخش اظهارات رسمی گفت که این افراد برای همکاری با تروریستان بین المللی و آمادگی برای انجام حمله ها در روسیه متهم بودند. در اظهارات گفته شده است که یکی از گمانبران 26 و دیگر 30 سال داشت. اینها زمان هدف تیر قرار گرفتند که به قول مقامات هنگامی بازداشت گویا مقاومت مسلحانه نشان دادند. شورای اروپا نشریه نووی گازتا را بنابر اظهارات مقامات رسمی و روحانیان چچنستان علیه خبرنگاران نشریه بر روی خط مطبوعات شامل کرد که در راستای بالاترین تهدید قرار دارد. این خبر روز 18 اپریل در سامانه منبر حمایت و امنیت خبرنگاران نشر شد. در شورای اروپا گفتند که معلومات درباره تهدید خبرنگاران نشریه از سازمانهای کارشریک از جمله کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران دسترس شده است. روز 1 اپریل امسال نشریه نووی گازتا از بازداشت و شکنجه دستجمعانه ساکنان چچنستان خبر داد که در گرایش جنسی گمانبر شدند. مقامات چچنستان این خبر را تفتیه نامیدند و قول دادند که تحریک دهندگان را مجازات میکنند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
ضمن برگزاری همایش صاحبکاران تاجیک و ازبک در دوشنبه بیش از 10 سند همکاری میان تاجران دو کشور به امضا رسید. مقامات گفتند که این سندها رابطه ها و همکاری های دو جانبه استحصالی میان شرکت های تاجیکستان و ازبکستان را فراهم خواهد کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در همایش تاجران ازبکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه حدود 1000 صاحبکار ازبک و تاجیک شرکت کردند. مقامات اقتصادی هر دو کشور ظرفیت ها و شرایط تجارت در کشورهای خود را معرفی و تاجران موفق دو طرف امکانات خود را برای همکاری مطرح کردند. از آغاز این همایش احساس می شد که ظرفیت های اقتصادی ازبکستان برای پیشنهاد همکاری بیشتر است، اما جانب تاجیکستان نیز تلاش کرد که از همسایه های خود عقب نماند. جانب تاجیکستان بیشتر بر سر ساحه نساجی، نیروی برق و ذخیره های معدنی اش تمرکز کرد که می تواند در بازار ازبکستان خریدار پیدا کند. اکمل حامد و رهبر شرکت امیری تاجیکستان، یک شرکت قنادی معروف در کشور، روز 19 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است سال جاری این شرکت پایگاه استحصالی خود را مستحکم کند و از استحصالات بیشتر برخوردار شود. جناب اکمل حامدوف گفت:
فابریکه که ما نقشه داریم برای بنیاد کردن به ما امکانات میدهد که غیر از دولت‌های ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان و همچنین به فدراسیون روسیه سولیرود نمایم، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری خلقی چین، جمهوری اسلامی پاکستان. امروز فابریکه قانونی ما با اقتدارهای موجوده امکانات دارد که تا 10 تا 12 هزار محصولات قانونی استحصال نماید، ولی بعد بنیاد ساختن این فابریکه نو ما امکانات به دست میاریم که تا 10 برابر محصولات استحصالی زیاد نماییم.
همایش مشترک بازرگانان تاجیکستان و ازبکستان در روزهای برگزار شد که در دوشنبه نمایشگاه محصولات کارخانه های صنعتی ازبکستان ادامه دارد و در آن بیش از 1.5 هزار نامگوی محصولات ساخت کارخانه های کشور همسایه به نمایش و فروش گذاشته شده است. رسول صادق و مشاور رئیس انجمن کارخانه های نساجی ازبکستان که 320 کارخانه نساجی و لباس دوزی این کشور را در بر میگیرد، میگوید که تولیدات کارخانه های ازبکستانی در کشورهای مختلف خریداری زیاد دارد و میخواهد که آن را به بازار تاجیکستان نیز وارد کند. جناب صادق افسود:
ما می دانیم که در تاجیکستان نیز کارخانه های بزرگ و میانه نساجی وجود دارند. ما می خواهیم مسئولان شرکت های تاجیکستان را به ازبکستان دعوت کرده تبادل تجربه کنیم. کارخانه های ما به بیش از 60 کشور جهان لباس از متاع پختگین و جراب و کاستیوم و حتی پالتو صادر می کنند. آماده ایم این محصولات را نیز وارد بازار تاجیکستان کنیم.
تاجیکستان می‌امیم возможность поставлять всю производимую продукцию из хлопка.
کنستانتین کیم، معاون مدیر کارخانه اندیجان کابل، که شرکتش با تاجیکستان تجربه همکاری دارد و حالا با فراهم شدن امکانات بیشتر میخواهد این همکاری را تقویت دهد.
با данного форума мы ожидаем, что будет сотрудничество в области кабельной промышленности.
ما امیدواریم در چهارچوبی همایش امروزه راههای نوی همکاری با شریکان تاجیک خود را پیدا کنیم. ما از قبل در بازار تاجیکستان حضور داشتیم، با عنوان مثال کارخانه تاجیک تلکام با ناقل‌های ساخت کارخانه ما مجهز شده است. میدانیم که در تاجیکستان نیز کارخانه تولید کابل فعال است و می خواهیم با این شرکت همکاری بیشتر داشته باشیم. ما از تاجیکستان برای تولید کابل خود اشیا نیز می گیریم.
В этом плане мы надеемся найти новых партнёров и новые точки соприкосновения.
Узбекистан و تاجیکستان حالا یک مرحله گرمی روابط را تجربه می کنند که بعد تنفس‌های 25 ساله فرا رسیده است. در مدت کوتاهی بعد آغاز فعالیت رئیس جمهور جدید این کشور در ماه دکمبر سال 2016 هر دو کشور بارها در سطح‌های مختلف ملاقات کردند و خواهشمندی خود را برای براماندن یک همسایگی خوب به نمایش گذاشتند. اخیرا پرواز هواپیما در بین تاجیکستان و ازبکستان امکان پذیر شد که با تاخیر 25 ساله عملی می شود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که سنی نفقه کارمندان خدمات گمرک 3 سال بالا برده شود. در صورت پذیرفته شدن طرح از طرف پارلمان، ژنرال های این خدمات در 63، پولکونیک ها در 58 و صاحبان رتبه های پایان تر در 53 سالگی به نفقه خواهند برآمد. قبلا سنی بازنشستگی برای ژنرال خدمات گمرک 60، پولکونیک 55 و رتبه های دیگر 50 بود. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خدمات گمرک نهاد حفظ حقوق یکی از اداره‌های سرمشتری میان داوطلبان جای کار در تاجیکستان است. سال گذشته برای اشغال وظیفه‌هایی که از 400 تا 800 سومانی یا از 60 تا 120 دلار آمریکایی در این نهاد پیشنهاد شده بود، تا 10 نفر برای یک جای داوطلب شدند. این مبلغ کمتر از معاشی بود که آموزگاران در مکتب‌های میانه تاجیکستان می‌گیرند. شریف رحیمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 19 اپریل در صحبت به رادیو زودی گفت که حکومت این طرح را با نظرداشت امکان داشتن اقتداری کاری شهروندان در خدمت دولتی، بحران مالی و امکان بودجه دولتی پیشنهاد کرده است. او گفت
این سینی نفقه برآمدن کارمندان همین ساحه که رتبه های گوناگون دارند 3 سال دراز کرده شد، البته که دراز کردن بر این به معیشت بودجه.
با گفته این وکیل پارلمان، وقتی یک نفر در خدمات گمرک کار میکند، او انداز میسپارد که به نفع بودجه است. در صورت به نفقه رفتن او بدون کار، مبلغی نزدیک به معاشش را میگیرد که به فایده نیست. سال گذشته نیز عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفته بود در تاجیکستان بیش از 20,000 خدمتچیان حربی نفقه میگیرند که در میان آنها افرادی 38 تا 40 ساله نیز هست، در حالی که با گفته وزیر در زمان آسایشته آنها قابلیت کاری 5-10 سال دیگر را دارند. بر اساس قانون نوی نفقه که از سال 2017 به عمل برآمد، افراد بازنشسته بر اساس میزان معاش و اندازهای به دولت پرداخته خود نفقه میگیرند. قبلا اکثر بازنشسته ها از روی معیاری از 130 تا 624 سومان نفقه میگرفتند. کارمندان خدمات گمرک تاجیکستان میگویند واقعا این قانون نگرانی های اکثر کارمندان را که با 25 سال سابقه کاری نرسیده به نفقه میبرآمدند از بین میبرد. یک کارمند خدمات گمرک روز 19 اپریل بر رادیو زودی گفت بر اساس قانون کارمند خدمات گمرک که 25 سال سابقه کاری دارد میتواند به مقدار 80% معاشش نفقه بگیرد. او گفت بسیاری ها میترسند که سابقه کاریشان به 25 نرسیده 50 یا 55 ساله میشوند و به نفقه میبرایند. از این رو حالا 3 سال دراز کردن خیلی خوب است. اصلا خدمات گمرک در تاجیکستان یک نهاد حفظ حقوق دانسته می شود و کارمندان آن همچون نظامی به نفقه می برایند. تحلیلگران می گویند بالا بردن سینی نفقه از همه لحاظ به نفع کارمندان این نهاد روانه شده است. همراخان نظیرف، یک کارشناس آگاه از این مسئله، میگوید قبلا به خاطر صرف بودجه سینی خدمتچیان حربی را نیز افزوده بودند، ولی به گفته او بالا بردن سینی نفقه کارمندان گمرک از خدمتچیان حربی فرق زیاد دارد. او گفت پیشتر خدمتچیان حربی هنگامی داشتن 20 سال سابقه خدمت حقوقی به نفقه برآمدن را پیدا میکردند. یک ماه خدمت آنها به 1.5 یا 2 ماه سابقه خدمتی حساب کرده میشد. سرحدبان در شرایط سخت کار میکند و او هوسمند بود که با 20 سال سابقه کاری به نفقه براید. اما وضع کارمندان گمرک با کلی فرق میکند. خود آنها هوسمند نیستند که به نفقه براید. از این نگاه با گفته همراخان نظیرف، چنین تغییرات برای صرف بودجه به منفعت شخصی کارمندان گمرک و یک اندازه بر ضرر خدمتچیان حربی است، گفت او. خدمات گمرک تاجیکستان یک نهاد کلیدی در کشور است که در حال حاضر بیش از 1,000 کارگر دارد. در گذشته این نهاد را رستم امام‌علی، پسر رئیس جمهوری تاجیکستان، رهبری میکرد.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت. عبدالرشید حامیدوف یک فعال سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 را از بازداشتگاه در ترکیه آزاد کردند. او را روز 15 اپریل سال 2016 با درخواست مقامات تاجیکستان که حامیدوف را با جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند در ترکیه دستگیر کردند. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. سهراب ظفر رهبر یک جنای گروه 24 روز 19 اپریل گفت که تاجیکستان از ترکیه خواسته بود حامیدوف را استرداد کند، اما بنابر تصدیق نشدن ادعاهای تاجیکستان، ترکیه حامیدوف را به تاجیکستان نفرستاد و او را از بازداشت رها کرد.
برادر خودش در اینجا به مثل ما و دیگر مبایزا همی چی داشت؟ یعنی که قضیهش که سیاسی بود، پناهندگی اینجا ما طلب کردگی بدیم و اینجا قرار داشتیم و حتی در همون شهری که از طرف مقامات ترکیه برای جدا کرده بودن همجا زندگی میکرد، یکم در حجتاش یکم چی نداشت، مشکلی نداشت، فقط در هر هفته اگر که بدونیم باید همه هفته در بین دو هفته باید یک بار رفتم جا هستنس کردن، در وقتی هستنس کردن انخیل بودن محکمه و یک سال وقت در محکمه گذارن که تا این روز مقصد روشن است، فقط گفتن به طلباتی درخواستی یعنی که تاجیکستان شده گیر کرد دیگر چیزی و این روز آزاد شده گیر باز هم پیشتره و ریبوه که هفته هستنس کردن میگیم.
با گفته سهراب ظفر زمانی در زندان بودنی عبدالرشید همسر او دوگانیک تولد کرده است و حالا حامیدوف به نزد زن و فرزندش رفته است و قرار است که دو سه روز از فعالیت‌های سیاسی کنار برود و با خانواده‌اش باشد، میگوید سهراب ظفر. این هم صحبت رادیو آزادی گفت که با احتمال زیاد تابستان سال گذشته عبدالرشید از زندان آزاد میشد، ولی بنابر یک تبادلات نافرجام در ترکیه آزادی او به درازا کشید. قبلا نیز وکیل دفاع عبدالرشید حامیدوف گفت که زیر حمایش به بیگناهی خود تاکید میکند و ادعا دارد که پرونده باز شده است در تاجیکستان سیاسی است. ندیجدا اتایوا یک حامی حقوق آن زمان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که حامیدوف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند و با کمیساریت عالی سازمان ملل متحد برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده است. عبدالرشید حامیدوف 27 ساله یکی از برنده های برنامه ویدیویی سازمانی در تاجیکستان نامنی گروه 24 در یوتیوب بود. بعضی از منابع میگفتند که نهادهای رسمی تاجیکستان استرداد حامیدوف را با اتهام درخواست کردند که او به گفته مقامات شخصی خطرناک است و میتواند به حمله های تروریستی دست بزند. مقامات تاجیکستان رسما درباره عبدالرشید حامیدوف صحبت نکردند. تنها آخر ماه ژانویه سال 2017 رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی گفت که برای بازداشت و استرداد گمانبران به جنایت ها در تاجیکستان به ترکیه 22 درخواست ارسال کردند، ولی این کشور به آنها پاسخ نداده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در بازی دور سوم مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه د تیم اولوی اوش قهرمان فوتبال قرغیزستان را با حساب 3-1 شکست داد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف پیشکش می شود. بازی میانی دسته های استقلال و اولوی شب 18 اپریل در ورزش های مرکزی دوشنبه با حضور بیش از 14,000 تماشاگر برگزار شد. در زمان اضافی نیمه اولی دیدار سردار این بازی خیرویوکی کیمورا از ژاپن برای در جریمگاه از پا افتاندن حمایتگری استقلال دیوید ماووتر به دروازه مهمانان جریمه 11 متری تعیین کرد. توپ را از پنالتی نیم حمایتگر نوردین داورانوف به هدف رساند. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 59 حملگری مهمانان آلیا سیلا لیگانیر آفریقایی از گوینه حساب را برابر کرد. بعدن دیوید ماووتر لیگیونر آفریقایی از گانا در دقیقه 68 و دلشاد واسیف در دقیقه آخرین بازی به دروازه اولای که آن را لیگیونر عبدالعزیز محکموف عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان حمایت میکرد دو گل زده بازی را به نفع استقلال با حساب 3-1 انجام دادند. نوریدین داورونوف بازیگری استقلال بعد انجام این دیدار به رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که بازی خوب نشان دادیم، برای همه مأخول شد و از نتیجه امروز ما قناعتمندیم و فکر میکنم مخلصان هم قناعتمندند.
در بازی دیگری گروه د دسته آلتین اثر عشق‌آباد قهرمانی ترکمنستان در مهمانی تیم داردای بیشکک جایزه‌دار نخره قهرمانی قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. بعد نتیجه گیری 3 دوره مسابقه در گروه د دسته های استقلال و آلتین اثر 7 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها استقلال در مقام اول و آلتین اثر در مقام دوم قرار دارند. دسته داردای با 3 امتیاز در مقام سوم است. تیمی آلای بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. در دوره 4 مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه د که روز 3 می برپا می گردد، استقلال در مهمانی با آلای وارد رقابت می شود. در بازی دیگری این گروه آلتین اثر در میدان خود با داردای رقابت خواهد کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان مهمان این بار مجله مهمان آزادی هست. جناب کیوکسل که از سال گذشته به این سو ترکیه را در تاجیکستان نمایندگی میکند، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از روابط تاجیکستان و ترکیه در زمینه های اقتصاد، سرمایه گذاری و معارف گفت. قبل از شروع صحبت با جناب رفعت علی کیوکسل، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما میگردانیم.
علی رفعت کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان سال 1955 در شهر اردوی ترکیه به دنیا آمده، سال 1984 فکولته اقتصادیات و فنهای اداروی دانشگاه تکنیکی شرق نزدیک را ختم کرده است. رفعت علی فعالیت دیپلماتیش را به حیث اتشه در سفارت های ترکیه در بخارست و رومینیا شروع کرده، از سال 1989 تا 1992 به حیث کنسول در شهر نیومبرگ آلمان ایفای وظیفه کرده است. از سال 1993 تا 94 کاتب یکمی سفارت ترکیه در ایتالیا کار کرده، بعدم به مدت یک سال این وظیفه را در ریاست اید بناتوی وزارت امور خارجه ترکیه انجام داده است. از سال 1994 تا 1999 کاتب یکمی سفارت ترکیه در امریکا کار کرده است. بعد از این طول یک سال سرداری ریاست کارهای اداروی و مالیوی وزارت امور خارجه ترکیه را برداشت میگیرد. از سال 2000 تا سال 2002 به حیث مشاور یکمی سفیر ترکیه در اسپانیا کار کرده است. سال 2002 کنسول جنرالی ترکیه در شهر ماینز آلمان تعیین می شود. سال 2004 به ریاست علاقه و بایگانی وزارت امور خارجه ترکیه آمده، آن را تا سال 2007 سروری می کند. جناب کیوکسل تا سال 2016 در وظیفه های سفیر در نیجریه و نمایندگی در انتالیا کار کرده، 22 نوامبر همان سال اعتمادنامه سفیری در تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان می سپارد.
جناب سفیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید. در آغاز می‌خواستم بگویم که بعد سقوط شوروی، ترکیه با کشورهای سابق شوروی رابطه دیپلماتیک برقرار کرد و همکاری ها را در ساحه‌های مختلف براه ماند. سوال اینجاست که منفیتی که ترکیه از همکاری با تاجیکستان برداشته است کدام است؟
دهرلی دوستان، هر شیدن اونجه بو وسیلهیله tüm Tacik halkına sevgi ve saygılarımı yolluyorum.
در ابتدا احترام و درود صمیمانه خود را به مردم تاجیکستان میرسونم. از فعالیت در کشوری که مردمانشان خوب طبیعت زیبا دارد احساس بالیدگی می نمایم. واقعا مردم شما وقتی که ترک بودن مرا میفهمند در چشمان آنها یک نوری مهربانی را میبینم. ترکیه یکی از اولین کشورهایی می باشد که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف نموده است. سالهای 1992-1997 فعالیت منتظم سفارت ترکیه در رفت مناقشه های داخلی نشانه آن بود که ترکیه به تاجیکستان اهمیت مخصوص ظاهر می نماید. خلق تاجیکستان روزهای سخت را پسی سر کرد. خداوند بار دیگر آن روزها را نشان ندهد. روابط دو کشور از همه گونه منفعت بالاتر می ایستد. مردمان ما دارای فرهنگ مشترک به مانند میراث شخصیت های برجسته جلال الدین رومی می باشد. مناسبت های فرهنگی و تاریخی میان مردمانمان زمینه استوار برای رابطه های دو کشور تشکیل می نماید. از نقطه نظر روابط تجارتی تاجیکستان صادرات را از همه زیاد به ترکیه عملی می نماید. تاجیکستان در آسیای مرکزی کشوری مهم محسوب می یابد و توجه خاصه دارد. برای اهمیت تاجیکستان را فهمیدن یک مرتبه به خریطه نظر کردن کفایه است.
یکی
از عنصرهای مهم همکاری های ترکیه و تاجیکستان این سرمایه گذاری این کشور در اقتصاد تاجیکستان است. لطفاً بگویید که سرمایه گذاری های ترکیه در اقتصاد تاجیکستان یعنی در سالهای گذشته چقدر بوده است؟
سیزین تاجیکستان دولت یاترم و ملک ادارس کمیتهس ویرلرینه گره
از روی آمارهای کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سرمایه مستقیم شرکت‌های ترکی به تاجیکستان تنها در سال‌های 2009-2016 نزدیکی 200 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد.
تاجیکستان دا این فازا یاترم یپان 5-نچی اولکه اولد.
جناب سفیر، طوری که یعنی شما هم می‌دانید بعد پدید آمدن یعنی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش جوانهای زیادی از کشورهای آسیا مرکزی با شمول تاجیکستان به جنگهای سوریه از طریق زمین یا خاک ترکیه صورت گرفت و این عقیده را به میان آورد که ترکیه از این چیز منفعت دار است و حتی با دولت اسلامی به نام دولت اسلامی یک چیزهای تجارتی هم دارد و حتی گفته شد که از اون نفت هم میخرد. شما به این چی میگویید؟
Vallahi Türkiye'nin bu geçişlerden ne şekilde menfaati olabileceğini
Türkiye از این گونه سفرها چطور منفعت گرفته میتواند نفهمیدم. تا به امروز کشوری که مبارزه جدی را بر مقابل داعش میبرد ترکیه است. بنابر همین ترکیه یکی از هدفهای اساسی سازمان تروریستی داعش قرار گرفته است که در اینجا ده ارزشی گران پرداخت نمود. یک زمان ادعای به میان آمد که گویا ترکیه از داعش نفت خریداری مینماید. خنده آور است.
Biz bu iddiaya sadece güldük.
چند پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با سفر جوانان این تاجیکستان به سوریه از طریق ترکیه درخواست کرد که اینها را به تاجیکستان استرداد کند، ولی جانب ترکیه به این نامه ها پاسخ نداده است. فکر میکنید که چرا این نامه های جانب تاجیکستان به جواب ماندند؟
قبل از همه آن را بیان کردنی هستم که هر دو جانب به روابط ساحه امنیت دقت مخصوص ظاهر می نماید و در عین زمان میان مقامات های امنیت دو کشور همکاری زیج وجود دارد. از این رو به شهروندان تاجیکستان که نام و نسب آنها چون گمان بر شده تروریسم از جانب مقامات های کشور شما تا وارد گردیدن به ترکیه ارسال می کردند، وارد این گونه شهروندان به ترکیه منع کرده می شود. همچنین در حالت های مقرر گردیده به تاجیکستان برگردانده می شوند. از اینو درخواست های مقامات های تاجیکستان نسبت دیگر شهروندانی که قبلا به ترکیه سفر نمودند بدون استثنا با یک دقت مخصوص بررسی میگردند. البته در جریان کارهای نام برده مقامات های داخلدار کشورمان موافق مقررات قانونگذاری داخلی و بین المللی عمل می نمایند. نسبت ماهیت 20 مراجعه قید شده مقامات های تاجیکستان و روند حقوقی علیه این شخصان در کشور ما معلومات مشخصی ندارم.
Ayrıntılı bir bilgi sahibi değilim.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با دنبال این کودتای نافرجام ترکیه، مکتب های فتح الله گلین را در کشورهای آسیا مرکزی بست و من جمله در تاجیکستان هم این مکتب ها و مکتب های تاجیکی تبدیل داده شدند. فکر میکنید که این چیز، یعنی این اقدام تاجیکستان اختیاری بود یا انقره مقامات تاجیکستان را مجبور به این اقدام کرد؟
Öncelikle Tacikistan hükümetine Fethullah Gülen terör örgütüyle
در ابتدا به حکومت تاجیکستان اظهار سپاس می نمایم که در مورد مبارزه بر ضد سازمان تروریستی فتو همکاری با ثمر نمایش داده شد. تاجیکستان تا به رسیدن درخواست ما تصمیم گرفت که نسبت مکتب های وابسته به سازمان فتو تدبیرهای ضروری را اندیشد. همین طور برای باطن حقیقی سازمان فتو را فهمانیدن فعالیت های اطلاعاتی را در تاجیکستان و در بسیار کشورهای دنیا آغاز بخشیدیم. حکومت تاجیکستان با نظرداشت تجربه تلخ تاریخی خود جدیت تروریسم و خوف داشتن آن را به تمام کشورها خیلی خوب درک کرده است. از این رو با کشور ما همکاری صمیمانه را در مورد مبارزه بر ضد سازمان فتو که اکنون سازمان تروریستی بودن آن عیان گردیده است به راه مانده است. سخن های پرزیدنت تاجیکستان جناب امام علی رحمان که ما نیز با آن گفته و هم فکر هستیم، تروریستان وطن، ملت و دین ندارند. عقیده های دینی و مذهبی آنها با دین مبین اسلام یگان ارتباط ندارند. تروریسم قبل از همه به دنیای اسلام و مسلمانان ضرر میرساند.
آشکار و صریح توتمونو göstermektedir.
بسیاری از مخالفان حکومت های آسیا مرکزی در ترکیه بیان پناهگاه می جویند و آنجا این مورد سوءقصد قرار می گیرند. مثلا یک امام ازبک و یکی از مخالف های حکومت تاجیکستان نیز. سبب در چی است که آنهایی را که یعنی ترکیه قبول میکند مورد سوءقصد قرار میگیرند و حتی کشته میشوند؟
Bu soruya cevaplanmaya geçmeden önce bazı istatistik bilgileri size aktarmak istiyorum.
پیش از آنکه به سوال مذکور جواب گردانم یک چند معلومات های آماری را به شما پیشکش می نمایم. سال 2015 به کشور ما تقریبا 40 میلیون توریست وارد شده است که از نقطه نظر شماره توریستان ترکیه در میان دیگر کشورهای دنیا جای ششم را اشغال نموده است. در برابر این شهروندان خارجی زیادی هستند که با مقصدهای گوناگون به مانند کار و تحصیل به ترکیه آمدند. در برابر این از کشورهای آسیای مرکزی که همزمان با ما فرهنگ مشترک دارند، شماره زیادی مردم برای اقامت موقتی و دائمی به ترکیه سفر می نمویند. این معلومات آماری را چرا به شما میگم؟ اگر قبلا نسبت یگان شهروند به مقامات های دخلدار ترکیه معلومات انتقال نگریده باشد، تدقیق و معاین نمودن مقصدهای سفر و عقیده های سیاسی تعداد زیادی شهروندان خارجی که به ترکیه وارد می شوند قابل قبول شده نمی تواند. بنابر همین از تمام گوشه و کنار دنیا آمدن مخالفان سیاسی امکان دارد. ولی در برابر این جمهوری ترکیه سیاست جانبداری نمودن و حمایت کردن مخالفین سیاسی دیگر کشورها را قطعیاً عملی نمی کند. در مورد سوءقصد قرار گرفتن مخالفین آن را ذکر کردن ضرور است که ترکیه چی طوری که برقصدانه به مخالفان پناهگاه نمی دهد، چشم پوشیدن به حالتهای سوءقصد یا سد راه شدن در آشکار جنایت مورد بحث قرار گرفته نمیتواند. بنابر همین قاتل رهبر گروه 24 عمر علی قوتوف که در نتیجه سوءقصد سال 2015 در شهر استانبول کشته شد در حال دستگیر گردید و از طرف مقامات سعودی دخلدار با حکم یک عمره مجازات گردید.
همکاری های ترکیه و تاجیکستان در ساحه معارف چگونه است؟ آیا محصلینی که اونجا تحصیل میکنند به تاجیکستان برمیگردند یا در ترکیه کار و زندگی را دوام میدهند؟
تاجیکستان و ایتیم آلاندکی اشبیلیمیز اولدوکچه
همکاری در ساحه معارف بین دو کشور نیز در سطح قناعت بخش قرار دارند. در این چهارچوبه همساله به واسطه برنامه بورسیه ترکیه تعداد زیادی داوطلبان تاجیکستان صاحب بورسیه های دولتی میگردند. تا به این روز تقریبا 620 نفر دانشجوی تاجیک از بورسیه های ترکیه استفاده نموده در برنامه های بکالوریات، ماگیستراتورا و اسپیرانتورا در ترکیه تحصیل نمودند که در عین حال تحصیل تقریبا 118 نفر دانشجوی تاجیک تاجیک در ترکیه ادامه دارد. در چهار چوبه بورسیه های ترکیه از جانب حکومت ما در سال خانش 2016-2017 41 کوات دولتی جدا گردیده است. 4 کوات برای اسپیرانتورا، 11 کوات برای مگیستراتورا و 26 کوات برای بکالوریات. از جانب دیگر دانشجویان زیادی تاجیک در ترکیه هستند که از امکانات‌های دیگری بورسیه‌های مؤسسه‌های گوناگون استفاده کرده همچنین از حساب خود تحصیل می‌نمایند. راستی‌گاه با مرهای مقدار در ترکیه باقی مانده یا به تاجیکستان برگشته دانشجویان را در دستمان نداریم. هدف بورسیه‌های ترکیه از آن عبارت می‌باشد که دانشجویان بعد از ختم دانشگاه‌ها به کشورهای خود برگردند و در انکشاف مملکت‌های خود سهم‌گذار گردند. مثلا در رفت اجرای وظیفه خیش بسیار شهروندان تاجیکستان که دانشگاه‌های ترکیه را ختم نمودند دیدم که در بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت می‌نمایند. از طرف دیگر شهروندان تاجیکستان که در ترکیه مانده‌اند برای ارتباط دو کشور و رشد مناسبت‌ها مساعدت خواهند کرد.
ترکیه و تاجیکستان arasında en güzel gönül köprüsünü oluşturuyorlar.
تشکر شما جناب سفیر. یادآور می‌شم که در صحبت ما بودند جناب علی رفعت کوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان. خیلی تشکر شما که دعوت ما رو
زنده باشید.
برای شما هم خیلی تشکر.
سیگو و سایگلرمو یولدیورم.
یادآور میشویم که رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان بود که با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. تا صحبت های بعد من سیف سفر مجری و تهیه کننده مجله مهمان آزادی آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
دنیا وفا نداره به تو بهار صفا همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می‌کنیم. شهلای گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه نزدیکان چوپان کشته شده تاجیک می‌گویند در قلمرو تاجیکستان مورد حمله مرزبانان ازبکستان قرار گرفتند.
پرندگی بعد دادارش وای می‌قسم گفت وای دادارش رفت دادارش دستش پرندگی بعد بای زرشت کرده افتاد دست چپ پتیم افتاد چیگر دارم پایش دارم.
در قرقیزستان مادر ابرار عظیموف تاکید کرده است که با طرح‌ریزی بمب‌گذاری متروی سانکت پیتربورگ بودن پسرش باور ندارد.
الحمدلله یخشو باولار
ما فرزندانمون رو خوب تربیه کرده ایم. من باور ندارم. می دونم که خیلی زود به گناهی پسرم ثابت می شود. او رو بدام انداختند.
چون بولگم قد ستاوده بولی من.
و در ولایت سوخت بر اثر صدمه در روی آهن دو واگن قطار بورکش از راه بیرون آمده سه واگن دیگر چپه شده است. برنامه را با خبری فوری شروع میکنیم. بعضی از خبرگزاری های روسیه روز 19 اپریل گفتند که در یک عملیات نیروهای FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ولایت ولادیمیر دو زاده اوسیوی مرکزی کشته شدند. بنا به خبرها این افراد برای همکاری با تروریستان بین المللی متهم شده عملیات بازداشتشان از طرف مقامات امنیتی راه اندازی شده بود. تفصیلات این خبر به زودی در سامانه ما cw.ozodi.org نشر می شود. در دایره تغییرات کادری در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سرداری ریاست بازرسی دولتی اوتومبیلی مشخص شد. امام علی رحمان روز 19 اپریل با صدور فرمان اکبر نسیم زاده را به این وظیفه تعیین نمود. اکبر نسیم زاده تا این دم معاون رئیسی همین نهاد بود. همچنین در پی این تغییرات رهبران چهار ریاست وزارت کارهای داخلی، سرداران شعبه های میلیسای 8 ناحیه و شهرهای قرغان‌تپه و سربند عوض شدند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. تا به حال جسد یک چوپان توجیک در دست مرزبانان ازبکستان باقی میماند. طوری در برنامه دیروزه گفتیم با عقیده مقامات توجیکستان قضیه روز 15 اپریل در خاک توجیکستان به عمل آمده مسئولیت این فاجعه به قول خانواده شوی مفا بر دوش مرزبانان جمهوری همسایه است. خبرنگاران ما در دهه شلوم با عائله متمزده شوی مفا خوردند که یک پسرشان کشته و دومی با جراحت ها در بیمارستان بستری است.
بینندگان عزیز، ما همین حالا در منطقه مرزی با ازبکستان یعنی در دهه شلوم این واقعه شده است که در خانواده شایموف ها یک فرزند بر اثر تیرپرانی مرزبانان ازبکستان کشته شده است و یک نفر دیگر از پا دستش زخمی شده، حالا در بیمارخانه ناحیه ترسونزاده بستری است.
پسر قطع شلف کته بسای بخواله ایک بلا بلا.
همکنون با آنکه از وقوع این حادثه 3 روز میگذرد، اما تا کنون مرزبانان ازبک جسد اهل دین شایموف را برنگردانیدند.
همه روزه گفته همه روزه هم نیست دینه بسته دینه هم نیست.
در کجا اصول جسد بچه شما در کجا نگذارد؟ در طرف ازبکستان یا
تا ازبکستان در
ازبکستان
همین پاویدگی وقتی در بچه مردگی
اونا گرفته
بردن.
حادثه تیرپرانی تقریبا در 500 متر واردی یعنی داخل قلمرو تاجیکستان رخ داده است.
برامده گاگا گزنده میبرم گفته وای بچه نمیتن میکنم سراز پردگی پردگی بعد دادارش وای میقسم گفته وای دادارش رفته دادارش دستش پردگی بعد بای زرشت کرده افتاد دست چپ قطع افتاد چیگرده گوی پایش زده.
در خانواده شایموف ها 6 فرزند تا حال حاضر بسر می بردن که بعد از کشته شدن اسدین اینها 5 نفر مودن. روزی شایموف برادر اسدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است.
راست اومد کی گواه های میکنه بود های کرده سود اکم گو های نک گفت گام نزد سالات ایمسکسیون گام نزد همی خیل اکم کانت نزدیک شد کی پارون یک تیر زد اکم رسید نرسید نمیدونم اکم همی خیل خوک کرد بعد مره کانت نزدیک شد هندی همی خیل کانت نزدیک شد کی مره پارون دستم زد کی بعد سرش خواب بدیم کی پایون کردیم سرش پایین کردیم که نزنه گفتم دیگه جایم نزنه گفتم که پایین کردیم که یک تیر زد که پایین ما رسید پایین نه اجازه دگه اینه اجازه دگه ایست برو مدگه اجازه دگه ایست برو مد که بعد گرختیم بس خد میتره پنجاخ میتره هم خیلی گرختیم که دیگه نشد هم خیلی رفتیم که نشد که خون بسیار رفتی سو بود
از اسدین شایموف دو فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدونند منبعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان و ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اسدین شایموف برگردانیده شود. میرزا نبی خالق‌زاد امریدین عالم رادیو آزادی دوشنبه.
دادگاه نویای بسمانی در مسکو روزی سه شنبه امر داد که ابرور عظیموف تا روزی 3 ایون در بازداشتگاه بماند. مفتیشان او را یکی از تحریزان بمبگذاری روزی 3 اپریل در متروی شهر سنکت پیتربورگ میدانند که در نتیجه آن 15 نفر کشته شدند. عظیموف را روزی پیشتر در نویای ادینسو و در کنار مسکو دستگیر کردند. مقامات امنیتی روسیه گفتند مسئول اکبرجان جلیلوف را برای بمبگذاری آماده کرده است، اما در شهر جلال آباد قرغیزستان نزدیکان ابرور عظیموف تاکید کردند که به این نامه اعتماد ندارند. در این باره همکارمان سجیده میرزا گزارش می‌دهد.
نزدیکانی ابرور عظیموف، نفری متهم به تشکیل بمب‌گذاری مرگباری متروی سنکت پیتربورگ، گفتند که عظیموف در هیچ صورت نمی‌توانست این عملی مدهش را انجام دهد. مادری ابرور عظیموف وزیره میرزا احمدوا در شهر جلال آباد قرغیزستان گفت که این دسیسه است.
من هیچ گو باور نمی کنم. فرزندان من هیچ گو حتی بین هم بحث نکردند. ما فرزندانمون را خوب تربیه کرده ایم. من باور ندارم. می دونم که خیلی زود به گناهی پسرم ثابت می شود. او را به دام انداختند.
تیز گنده بالام اخلانب مقلد بو بالام چون بولگم پدستاوه دیب اولی من.
دادگاه ناحیه بسمنی در مسکو روز سه‌شنبه امر داد که ابرور عظیموف تا روز 3 ایون در بازداشتگاه بماند. دادرس آرتور کارپوف با اعلان حکم گفت عظیموف باید تا 45 روز در بازداشتگاه بماند و در این مدت عیبنامه رسمی او اعلان شود. در عکس حال او را آزاد می‌کنند. ابرور عظیموف به این حکم اعتراض نکرد، ولی گفت که در این حمله مستقیما دست ندارد. مفتشان میگویند 3 اپریل در عرفه بمب‌گذاری در متروی پیتربورگ که 15 نفر را کشته به جا گذاشت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد، فردی متهم به این عمل تروریستی اکبرجان جلیلوف محض با ابرور عظیموف صحبت تلفنی داشت. اما بلال عظیموف برادری ابرور عظیموف میگوید که دادرش یک انسان آرام بود. او بر این نظر است که نوار ویدیویی بازداشت ابرور اصیل نیست و سلاح را به او بار کردند.
او میخواست به جایی رود که معاش خوب داشته باشد. کره رفت ولی آنجا کار نبود و معاش ها نیز کم بودند. او دیگر انتخاب نداشت، از این رو به روسیه رفت. او دائما در فکری پول بود که برای آیله کلانمون دریافت کند. باید پول میافت که خانه همون را تعمیر و ترمیم کنیم. او برای تشکیل گروه متشکلانه جنایی و عموما برای صحبت با کسی وقت زیاد نداشت.
همسایه های این آیله ازبک تبار نیست از تربیه خوب فرزندان و معامله خوش آیله عظیموف ها صحبت می کنند.
من در برای او و اهل آیلهشان یگان گپی بد زدن نمی توانم. او و برادرانش انسان های خوب و همسایه های خوب هستند. آنها به همسایه ها فقط کاری خوب کردند. اگر کسی از آنها کمک خواست، آنها همه وقت حاضرند که کاری از دستشان می آمده را اجرا کنند.
روبیه مدامینوا همسری ابرور عظیموف این اتهام را قبول ندارد و باور نمی کند که شوهرش پیشوای دهشت افکن ها باشد.
نه شوهری من نمی تواند چنین کار را انجام دهد. او فقط در برای تربیه دخترش فکر می کند. او برای ساختن خانه پول جمع می کند.
به این ترتیب 1.5 ماه آینده ثابت خواهد کرد که مقامات مسکو عزیموف را آزاد میکنند و او بالاخره خانه اش را در زادگاهش بنیاد میکند و یا سالهای طولانی را در محبس روسیه میگذراند.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات افغانستان گفتند که در پای پرتاب قوی ترین بمبای غیر هسته‌ای در منطقه اوچینی ولایت ننگهار دو توجیک فرمانده گروه دولت اسلامی هم کشته شدند. محمد رودمنیش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 19 اپریل گفت در مجموع در این حمله 13 تن از قماندان های ارشد این گروه به هلاکت رسیدند. برای محو پناهگاه جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی آمریکا روز 13 اپریل در نواحی اوچینی ولایت ننگهار بزرگترین بمبای غیر هسته‌ای را استفاده کرد. نتیجه این ضربه به گفته مقامات افغانستان 100 جنگجو و جمله تندروان خارجی کشته شدند. برای شرح بیشترین موضوع من با قادر حبیب سردبیر رادیوی افغانستان آزاد صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. خب می گفتید که در افغانستان وکنش با استفاده از این بمبای بزرگ چگونه بود و بحثا تا کنون ادامه دارد، سیاستمداران و مطبوعات چی میگوید؟
بله، واکنش ها در سطح گسترده به حمایت از استفاده از این بم بزرگ بوده. مقامات حکومت افغانستان در مجموع در ساعت نخست استفاده از بم بزرگ غیر هسته‌ای گفتند که این استفاده از این بم در هم آهنگی با مقامات افغان صورت گرفته. تنها واکنش منفی در سطح نسبتاً بلند می‌دانیم بگوییم که از طرف رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی بوده که این حمله را محکوم کرده و همچنان یک تعداد محدود از مقامات افغان در ارتباط به این حمله از خود واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی نشان دادن. اما مردم محل که مهمتر از هم هستن، چرا که اونا متاثر شدن یا متاثر میشن از حضور داعش و استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقهشان، زمانی که ما با اونا صحبت داشتیم از استفاده از بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا در منطقهشان استقبال کردن. اونا میگن که از مظالم داعش اونا به تنگ آمده بودند در منطقه و نیروهای افغان تلفات سنگین را در چندین عملیات متکرر که بالای این پناهگاه های داعش داشتن متحمل شدند و نتوانستند که پیشروی داشته باشند. بنابراین نیاز بود تا این استحکامات و تونل هایی را که داعش در این منطقه ایجاد کرده بود از بین برده شود.
خب در رابطه با هویت جنگجویان چه گزارش های تازه هست و اگر فرض کردیم یگان دلیل های ثابت کننده هست که این فرمانده از این کشور است یا از کشور دیگر خارجی؟
اسناد شواهد تا هنوز ارائه نشده بجز از یک عکس یک فرمانده تاجیک که در اختیار خبرنگار ما اوشما در تاجیکستان در دوشنبه قرار گرفته. به استثنای از او سایر رسانه ها نتانستند که اسناد شواهدی از مقامات افغان یا آمریکایی در مورد هویت کشته شدگان به دست بیارند.
اگر ببینیم اخیراً سفری مشاوری امنیتی پرزیدنت امریکا با کابل صورت گرفت و اون با مقامات افغانستان صحبت هم انجام داد، هرچند در برای صحبت و برنامه مشخصی اونا حرفی نیست، ولی میتونید بگید که افغانستان از امریکا چی انتظار دارد؟ شاید در بخش نظامی اگر بگیرید.
مقامات افغان در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان به یک بنبست مواجه است و فکر میشه که حکومت افغانستان از تقاضای فرماندهان آمریکایی در افغانستان که اعزام چند هزار سرباز اضافی به افغانستان است حمایت میکنند و اینا میخواهند که همین وضعیت همین بنبست بشکند و طالبان به یک شکست روبرو شوند.
تشکر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. دو ستونی نقلیت سوخت حادثه از راه برآمدن قطار در شهر بوستان را تحقیق میکند. فاروخ مرادزاده معاون دو ستونی نقلیت سوخت در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از آموزش نهایی مقامات مربوطه فرضیه های اول این صدمه بیان میشود. برخی منابع از راه بیرون شدن قطار را به سهو کارمندان تکنیکی که قطارها را خوب وصل نکردند بستگی میدهند. برخی هم این صدمه را نتیجه به بیراه راندن قطار میدانند. شام 18 اپریل در حدود شهر بوستان دو واگن قطار بورکش از راه بیرون و سه واگن دیگر چپ شد. خوشبختانه در نتیجه این صدمه کسی آسیب ندید. با یک خبری فرهنگی، محدودیت برای روی صحنه آوردن اثر مؤلفان خارجی و برتری دادن به هنرمندان و کارگردان‌های جوان از شرط‌های اصلی جشنواره امسالی پرست 2017 بود است. در این جشنواره که روز 18 اپریل در دوشنبه افتتاح شد، مسئولان وزارت فرهنگ گفتند در انتخاب و باگذاری اثرهای تئاتری تغییرات به میان آمده است، ولی منتقدان تئاتر میگویند در اصل به صحنه ماندن آثار مؤلفان مشهور خارجی بدی ندارد. با امید خبرهای خوش برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه سنه انتخابات غیر نوبتی را اعلان کرد. انتخابات پیش از مهلت روز 9 ایون امسال برگزار می شود. به جانبداری این قرار اکثر نمایندگان پارلمان رأی دادند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا که روز گذشته مسئله انتخابات غیر نوبتی را مطرح کرد، گفت که حکومت بریتانیا در مورد خارج شدن از اتحادیه اروپا نظری یگانه ندارد. تریزا می رهبر محافظه‌کاران بریتانیا امیدوار است که نتیجه انتخابات موقع او را مستحکم میکند. جرمی کوربین رئیس حزب کارگری بریتانیا روز گذشته در واکنش به این بیانیه نخست وزیر گفت:
I welcome the opportunity for us to put the case to the people of Britain.
من از این امکانات که قضیه را به مردم بریتانیا واگذار کنیم استقبال میکنم تا در برابر این حکومت که برنامه اقتصادیش ناکام شد، خدمات طبی بریتانیا را به مشکل مواجه کرد، مکتب ها را به کمبود سرمایه روبرو کرد، بسیار آدم ها را در حال نامعینی قرار داد، استقبال میکنم. ما میخواهیم گرفتن تصمیم را به مردم واگذار کنیم، اقتصادی را بنیاد کنیم که غمی همه را خورد و برگزیت و شکلی باشد که به نفع همه کار کند.
تابستان سال 2016 بریتانیایی ها برون رفت از اتحاد اروپا را جانبداری کردند. این کشور سال 1973 به اتحاد پیوسته بود و اولین کشوری خواهد شد که اتحاد را ترک میکند. در حدود یکی از قسمهای حربی عراق علیه مشاوران نظامی امریکا و استرالیا از گاز زهرآگین ایپرید یا خردل استفاده شده است. در این باره شبکه تلویزیونی سی بی اس روز 18 اپریل خبر داد و گفت که حمله از طرف گروه تندروی دولتی اسلامی صورت گرفته است. در چند روز اخیر بار دوم است که جنگجویان گروه دولتی اسلامی از حمله کیمیاوی کار میگیرند. روز 16 اپریل خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت جهادی های گروه دولتی اسلامی زهر نامعلومی را کار بردند که در نتیجه آن 6 نظامی آسیب دیدند. تحقیق این حادثه جریان دارد. ماه ینوری سال روان نظامیان عراق بسته های آموزشی و زهر خردل را در کناره های مفصل آشکار کردند. به گفته فرماندهی نیروهای عراق، جنگجویان گروه دولت اسلامی این مواد را با موشک ها آزمایش میکردند و میخواستند که در جنگ ها استفاده کنند. ایپرید یا گاز خردل به اصطلاح پدری همه سلاح های کیمیاوی بوده، به عضوهای نفسکشی اصابت میکند و پا زهر ندارد. استفاده این گاز هنوز از زمان جنگ اول جهانی ممنوع شده بود. در یک عملیات نیروهای فی‌اس‌بی یا خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر شرق شهر مسکو، دو زاده آسیای مرکزی کشته شدند. خدمات فدرالی امنیت روسیه روز 19 اپریل با پخش اظهارات رسمی گفت که این افراد برای همکاری با تروریستان بین‌المللی و آمادگی برای انجام حمله‌ها در روسیه متهم بودند. در اظهارات گفته شده است که یکی از گمانبران 26 و دیگر 30 سال داشت. اینها زمان هدف تیر قرار گرفتند که به قول مقامات هنگام بازداشت گویا مقاومت مسلحانه نشان دادند. شورای اروپا نشریه نووی گازتا را بنابر اظهارات مقامات رسمی و روحانیان چچنستان علیه خبرنگاران نشریه بر روی خط مطبوعات شامل کرد که در راستای بالاترین تهدید قرار دارد. این خبر روز 18 اپریل در سامانه منبر حمایت و امنیت خبرنگاران نشر شد. در شورای اروپا گفتند که معلومات درباره تهدید خبرنگاران نشریه از سازمانهای کارشریک از جمله کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران دسترس شده است. روز 1 اپریل امسال نشریه نووی گازتا از بازداشت و شکنجه دستجمعانه ساکنان چچنستان خبر داد که در گرایش جنسی گمانبر شدند. مقامات چچنستان این خبر را تفتیه نامیدند و قول دادند که تحریک دهندگان را مجازات میکنند.
جهان و ما،
جهان و ما.
رو
روزی شایموف برادر اصلیدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است. به گفته وی دو مرزبان ازبک در منطقه مرزی اخبره برادرش را با تیر کلاشنیکوف کشته و خود او را زخمی کردند. حتی روزی میگوید مرزبانان ازبک جسد برادرش اصلیدین را با خود بردند و با گذشت چند روز جسد را برنگردانیدند. در همین حال سر ریاست مرزبانی تاجیکستان میگوید حالا به منظور روشن کردن پهلوهای این حادثه با مرزبانان ازبکستان وارد مذاکره اند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من میرزا نبی خالقزاد برایتان ارائه میکنم. روزی شایموف ساکن دهه شلوم ترسونزاده روز 18 اپریل در بیمارخانه مرکزی این ناحیه حادثه کشته شدن برادرش اهلدین و زخمی شدن خودش از جانب مرزبانان ازبک را در صحبت به رادیو آزادی قصه کرد. به گفته روزی حادثه در ساعت 5:30 شام 15 اپریل زمانی که گاوهای دهه‌شان را در چراگاه مرزی اخبره میچرانیدند رخ داده است.
ای سرخط گذشت آمد سلطنت ازبکستان گذشت آمد که گام نزد یگان چی گام نزد که راست آمد که گواه های میکنه بود های کرده سود اکم گو های نک گفت گام نزد سلطنت ازبکستان گام نزد پارون یک تیر زد اکم رسید نرسید نمیدونم اکم امخل خوکر بعد مره کمتر نزدیک شد هندی امخل کمتر نزدیک شد که مره پارون دست مزد که بعد سرش قاپ بدیم که پایان کردیم سرش پایان کردیم که نزنه گفتم دیگه جایم نزنه گفتم که پایان کردیم که یک تیر زد که پایم رسید پایم نه اجازه دگه ایس بروم دگه اجازه دگه ایس برومد که بعد گرختیم.
وی گفت دو تن از مرزبانان ازبک 500 متر داخل خاک تاجیکستان شده بدون حرف پاده را درونتر دهه رانده و طرف اسدین تیر شلیک کردند که در نتیجه وی کشته گریده و جسدش را با خود بردند. همکنون با آن که از وقوع این حادثه 3 روز میگذرد اما تا کنون مرزبانان ازبک جسد اهلدین شایموف را برنگردانیدند. از این پیشتر کمیته مرزبانی ازبکستان گفت اسدین شایموف شهروند تاجیکستان هنگام حمله به مرزبانان ازبکستانی تیر خورده کشته شده است. به گفته مرزبانان ازبکستان روز 15 اپریل 3 شهروند تاجیکستان هنگام چرانیدن چاروا در نزد روستای قرقسای ازبکستان مرز را عبور کردند و با سرحدبانان دعوا کردند که چراگاه در قلمرو تاجیکستان است و سپس به سر آنها کلتک و کارد کشیدند. در کنار دهه شلوم قسم حربی 0104 سر ریاست مرزبانی تاجیکستان واقع است و وقتی به این قسم حربی آمدیم یک افسر بدون معرفی خود گفت لحظه ای که این حادثه در موضع سرحدی اخبره رخ داد در آنجا سرحدبانان تاجیک نبودند. به گفته این افسر در این لحظه آنها سربازان نظارتی خود را در همین نقطه مرزی عوض می‌کردند و پس از آگاهی هنگامی به جای حادثه رسیدن هیچ کسی را پیدا نکردند. این افسر گفت که حالا رهبران سریاست مرزبانی تاجیکستان با مقامات مرزبانی ازبکستان در این زمینه مذاکره دارند. محمد جان اولوخاجیف سخنگوی سریاست مرزبانی تاجیکستان نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت و شنید جانب ها را تصدیق کربلای گفت که هنوز به نتیجه نرسیدند.
اصلی نرفته است در تفتیش. در همون حالات مثال وقتی که تیر کشوده شد در همون جایی که آنها روبرو شده بودند در همون جا وفات کرده است یا که هنگامی پس از آتش کشودند و زخم دار شده بود و یا مثال گرفته طرف خودشون بردند و در آنجا و جان باخته است نمیدن شده معلوم کرده شده است.
زمنان دهه شلوم ترسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد و ساکنان آن اصلا ازبک تبارند و به چارواداری مشغولند. به اطلاع همسر اسدین رعنا شایموف از جوان کشته شده 2 فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدونند منبعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان با ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اهلدین شایموف برگردانیده شود.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که سنی نفقه کارمندان خدمات گمرک 3 سال بالا برده شود. در صورت پذیرفته شدن طرح از طرف پارلمان، ژنرال های این خدمات در 63، پولکونیک ها در 58 و صاحبان رتبه های پایان تر در 53 سالگی به نفقه خواهند برآمد. قبلا سنی بازنشستگی برای ژنرال خدمات گمرک 60، پولکونیک 55 و رتبه های دیگر 50 بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خدمات گمرک نهاد حفظ حقوق یکی از اداره‌های سرمشتری میان داوطلبان جای کار در تاجیکستان است. سال گذشته برای اشغال وظیفه‌هایی که از 400 تا 800 سومانی یا از 60 تا 120 دلار آمریکایی در این نهاد پیشنهاد شده بود، تا 10 نفر برای یک جای داوطلب شدند. این مبلغ کمتر از معاشی بود که آموزگاران در مکتب‌های میانه تاجیکستان می‌گیرند. شریف رحیمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 19 اپریل در صحبت به رادیو زودی گفت که حکومت این طرح را با نظر داشت امکان داشتن اقتدار کاری شهروندان در خدمت دولتی، بحران مالی و امکان بودجه دولتی پیشنهاد کرده است. او گفت
این سینی نفقه برآمدن کارمندان همین ساحه که رتبه های گوناگون دارند 3 سال دراز کرده شد، برای این بمنفیت بودجه.
با گفته این وکیل پارلمان، وقتی یک نفر در خدمات گمرک کار میکند، او انداز میسپارد که به نفع بودجه است. در صورت به نفقه رفتن او بدون کار، مبلغی نزدیک به معاشش را میگیرد که به فایده نیست. سال گذشته نیز عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفته بود در تاجیکستان بیش از 20 هزار خدمتچیان حربی نفقه میگیرند که در میان آنها افرادی 38 تا 40 ساله نیز هست، در حالی که به گفته وزیر در زمان آسایشته آنها قابلیت کاری 5-10 سال دیگر را دارند. بر اساس قانون نوی نفقه که از سال 2017 به عمل برآمد، افراد بازنشسته بر اساس میزان معاش و اندازهای به دولت پرداخته خود نفقه میگیرند. قبلا اکثر بازنشسته ها از روی معیاری از 130 تا 624 سومانی نفقه میگرفتند. کارمندان خدمات گمرک تاجیکستان میگویند واقعا این قانون نگرانی های اکثر کارمندان را که با 25 سال سابقه کاری نرسیده به نفقه میبرآمدند از بین میبرد. یک کارمند خدمات گمرک روز 19 اپریل بر رادیو زودی گفت بر اساس قانون کارمند خدمات گمرک که 25 سال سابقه کاری دارد میتواند به مقدار 80% معاشش نفقه بگیرد. او گفت بسیاری ها میترسند که سابقه کاریشان به 25 نرسیده 50 یا 55 ساله میشوند و به نفقه میبرند. از این رو حالا 3 سال دراز کردن خیلی خوب است. اصلا خدمات گمرک در تاجیکستان یک نهاد حفظ حقوق دانسته می شود و کارمندان آن همچون نظامی به نفقه می برایند. تحلیلگران می گویند بالا بردن سینی نفقه از همه لحاظ به نفع کارمندان این نهاد روانه شده است. همراخان نظیرف، یک کارشناس آگاه از این مسئله، میگوید قبلا به خاطر صرف بودجه سینی خدمتچیان حربی را نیز افزوده بودند، ولی به گفته او بالا بردن سینی نفقه کارمندان گمرک از خدمتچیان حربی فرق زیاد دارد. او گفت پیشتر خدمتچیان حربی هنگامی داشتن 20 سال سابقه خدمت حقوقی به نفقه برآمدن را پیدا میکردند. یک ماه خدمتی آنها به 1.5 یا 2 ماه سابقه خدمتی حساب کرده میشد. سرحدبان در شرایط سخت کار میکند و او هوسمند بود که با 20 سال سابقه کاری به نفقه برآید. اما وضع کارمندان گمرک با کلی فرق میکند. خودی آنها هوسمند نیستند که به نفقه برآیند. از این نگاه با گفته همراخان نظیرف، چنین تغییرات برای صرف بودجه به منفعت شخصی کارمندان گمرک و یک اندازه بر ضرر خدمتچیان حربی است، گفت. خدمات گمرک تاجیکستان یک نهاد کلیدی در کشور است که در حال حاضر بیش از 1000 کارگر دارد. در گذشته این نهاد را رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان رهبری میکرد. خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
عبدالرشید حامیدوف، یک فعال سازمانی در تاجیکستان، ممنوع گروه 24 را از بازداشتگاه در ترکیه آزاد کردند. او را روز 15 اپریل سال 2016 با درخواست مقامات تاجیکستان که حامیدوف را به جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند در ترکیه دستگیر کردند. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. سهراب ظفر، رهبر یک جنای گروه 24، روز 19 اپریل گفت که تاجیکستان از ترکیه خواسته بود حامیدوف را استرداد کند، اما بنابر تصدیق نشدن ادعاهای تاجیکستان، ترکیه حامیدوف را به تاجیکستان نفرستاد و او را از بازداشت رها کرد.
برادر خودش در اینجا به مثل ما و دیگر مبایزا امید چی داشت؟ یعنی که قضیهش که سیاسی بود، پناهندگی اینجا طلب کردگی بدیم و اینجا قرار داشتیم و حتی در امون شهری که از طرف مقامات ترکیه برای جدا کرده بودن همجا زندگی میکرد، یکان در حجتاش یکان چیز نداشت، مشکلی نداشت، فقط در هر هفته اگر که بدونیم باید همه هفته در بین دو هفته باید یک بار رفتم جا هستنیز کردن، در وقت هستنیز کردن انخیز بودن محکمه و یک سال وقت در محکمه گذارن که تا این روزه مقصد روشن است، فقط گفتن به طلباتی درخواستی یعنی که تاجیکستان شدگی کرد دیگر چیزی و این روز آزاد شدگی بازم پیشتره و ریبا که هفته هستنیز کردن میگیم.
با به گفته سهراب ظفر زمانی در زندان بودنی عبدالرشید همسر او دوگانیک تولد کرده است و حالا حامیدوف به نزد زن و فرزندش رفته است و قرار است که دو سه روز از فعالیت‌های سیاسی کنار برود و با خانواده‌اش باشد. میگوید سهراب ظفر. این هم صحبت رادیو آزادی گفت که با احتمال زیاد تابستان سال گذشته عبدالرشید از زندان آزاد میشد، ولی بنابر یک تبادلات نافرجان در ترکیه آزادی او به درازا کشید. قبلا نیز وکیل دفاع عبدالرشید حامیدوف گفت که زیر حمایش به بیگناهی خود تاکید میکند و ادعا دارد که پرونده باز شده است در تاجیکستان سیاسی است. ندیجدا اتایوا یک حامی حقوق آن زمان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که حامیدوف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند و با کمیساریت عالی سازمان ملل متحد برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده است. عبدالرشید حامیدوف 27 ساله یکی از برنده های برنامه ویدیویی سازمانی در تاجیکستان نامنوی گروه 24 در یوتیوب بود. بعضی از منابع میگفتند که نهادهای رسمی تاجیکستان استرداد حامیدوف را با اتهام درخواست کردند که او به گفته مقامات شخصی خطرناک است و میتواند به حمله های تروریستی دست بزند. مقامات تاجیکستان رسما درباره عبدالرشید حامیدوف صحبت نکردند. تنها آخر ماه ینوار سال 2017 رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی گفت که برای بازداشت و استرداد گمانبران به جنایت ها در تاجیکستان به ترکیه 22 درخواست ارسال کردند، ولی این کشور به آنها پاسخ نداده است.